بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه 160.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و استدل ایزن فی التذکره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلق الركبان وإنما أثبته للقبن. خاطر مبارك دوستان باشه، ما تقریبا از ابتداء صفحه 158، یعنی حدود 3 صفحه گذشته، بحث ادله خیار قبن رو بحث کردیم و شروع کردیم. دو سه تا دلیل رو دوستان تا به حال مورد بررسی قرار دادیم. یکی بحث اجماع بود که ابتداءً مطرح شد، بعد رفت سراغ الا ان تکون تجارتن ان تراز، بعدم رفت سراغ لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. مباحثی هم مطرح شد، اجازه بده دیگه من تکرار نکنم چون بحثم تمام شده، اونو تکرار نکنم. و اما دلیل چهارمی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل قبن مطرح می فرماید، عرض کنم اون روایاتی است که در مورد تلقی رکبان داریم. من ابتداءً مقدمتاً دوستان بحث تلقی رکبان رو براتون توضیح بدم. یه عبارتی هم از عبارت مرحوم شهید ثانی در روزه که خوندید در لمعه، این رو هم براتون بخونم تو فضای بحث قرار بگیرید. ببینید دوستان، قدیم ها اینطور رسم بوده که کاروان های تجاری راه می افتادن از این شهر به آن شهر، خرید و فروش میکردن. مثلا یه کسی، عرض کنم خدمت شما، توی حالا مثلا توی تاکستان کشمش بار میزد، میومد مثلا فرض کنید توی تهران کشمشا رو میفروخ، یه جنس دیگری که تهران وجود داشت اونو میخرید، مثلا میومد قم اون جنس تهران رو مثلا میفروخ، سوهان میخرید، باز بر میگشت مثلا طرف عراق دور می زدن. حالا یا فقط یه شهر می رفتن و برمی گشتن شهر خودشون، یا شهرهای مختلف می رفتن تجارت می کردن، خرید و فروش می کردن. اون وقت یه عده دوستان می خواستن زرنگی کنن، قبل از اینکه کاروان تجاری به شهر برسه اینا می رفتن سراغ کاروان تجاری که قبل از ورودش به شهر اجناس رو به قیمت مناسب ازشون خریداری کنم. حالا مثلا بعضی وقتا یه علتش این بود که اون کاروان از قیمت اون جنسی که داشت توی این شهر خبر نداشت. چون قیمت رو خبر نداشت، این کسی که میرفت سراغ این کاروان میتونست با قیمت مناسبتری ازش خرید بکنه. مرحوم شهید ثانی و شهید اول، حالا کدوم عبارت شمال شهید اول کدوم ثانی من الان خاطرم نیست، علی حالا در لمعه تو آداب البی، کتاب تجارت تو آداب البی، اونجا گفت العشرون ترک و تلق رکبان، یعنی بیستمین ادب از آداب بی این است که تلقی رکبان رو ترک بکنه. و حده اربعه تو فراسخ، حدش 4 فرسخه. اذا قصد الخروج لعجله، اگر قصدش این باشه که برای تلقی رکبان خارج بشه. حالا یه وقت هست کسی مسیرش کاشونه، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره سر کلاسش، وسط را به اینام برخورد میکنه، میخواد چهار تا جنس هم خرید کنه، اون اشکال نداره. به قصد تلقی رکبان وقتی میره، به قصد خرید وقتی میره، اون عرض کنم انگار کراهت داره. البته بعد میگه مع جهل البائع اول مشتری به سعر، این در صورتی است که این کراهت در صورتی است که اینا از قیمت خبر نداشته باشن، و الا اگر اون کاروانی که داره میاد قیمت رو میدونه چه خبره، این بابایی هم که داره میره اونجا قیمت رو میداند، اینجا دیگه کراهتی هم نداره. این توضیح اصل تلقی رکبان. حالا جناب شیخ انصاری میگه مرحوم علامه، برگردید به کتاب مکاسه، ایشون میفرماد مرحوم علامه در تذکره گفته آقا ما یه روایاتی داریم که در تلقی رکبان خیار قائل شده. من یه روایتشو عرض کنم براتون بخونم. یک، این روایت که میخونم مرحوم امام در کتاب البیعش نقل کرده از اوائل لعالی مستدرک الوسائل، اونجا عرض کنم داره. ایشون نقل میکنه ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى من تلق الركبان، حضرت نهی کردن از تلقی رکبان، و قال و فرمودن و من تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق، فصاحبها بالخيار، یعنی گفتن عرض کنم خدمت شما تلقی رکبان باعث عرض کنم ایجاد خيار فسخ است، یعنی خيار ثابت میشه اگر تلقی رکبان اتفاق بیفته. خب من از شما سوال میکنم اگر تلقی رکبان اتفاق بیفته خیار برای چی ایجاد میشه؟ ایشون بفرماد ما هرچی فکر میکنیم میبینیم خیار نمیتونه وجهی غیر از قبن داشته باشه. براتون از لمعم عرض کردم، تو لمعم گفت مع جهل البائع اول مشتری به سعر کراهت داره، یعنی معلوم میشه مشکل تلقی رکبان که پیغمبر اکرم نهی فرمودن چیه؟ این است که یه طرف از قیمت خبر نداره، معمولا اون کاروانی که داره میاد شهر هنوز به شهر نرسیده، از قیمتهای شهر خبر نداره، ولذا شما جنسی که مثلا 10 درهم میارزه میخواید 5 درهم ازش بخرید، خب این قبل اتفاق میفته دیگه، خیارش هم میشه خیاره قبل. این خودش یک دلیل است برای وجود خیار قبل برای مقبول، یعنی مقبول خیار داره. پس ببینید این عرض کنم روایتی که علامه بهش عرض کنم استدلال کرده برای وجود خیار قبل. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ممکنه ما صحت این روایات رو دوستان عرض کنم قبول نکنیم، یعنی این روایاتی که اثبات خیار میکنه برای تلقی تو فرض تلقی رکبان، ایشون میفرماید این رو ما من بکنیم. علتش هم این است که این روایات در کتب مشهور بین امامیه نقل نشده، یعنی تو کتب اربعه نیامده، تو کتب معروف شیعه نیامده، تو کتابهایی اومده که خیلی نمیشه عرض کنم اعتباری براش قائل شد، جوری نیست که عمل اصحاب بتونه ضعفش رو جبران بکنه. آخه یه وقت هست این روایت مثلا تو کتب اربعه اومده اما سندش ضعیفه، یعنی روایت ضعیف و سندی در دست ما که شیعه نقلش کرده باشه تو کتب مثلا اربعه اومده باشه موجوده، میگیم عمل اصحاب ضعف او رو جبران میکنه. ایشون میفرماد این روایت اصلا تو کتب شیعه نقل نشده تا بخواد عمل اصحاب اون رو ضعفش رو جبران بکنه، لذا ایشون میفرماد ممکنه ما این دلیل رو نپذیریم. اینم دوستان دلیل عرض کنم چهارم. نگاه کنید و استدل ایزن فی التذکره و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخيار فی تلقی رکبان، حضرت اثبات خيار کردن در تلقی رکبان، و انما اثبته للقبل، این انما اثبته للقبل میخواد بگه خب تلقی رکبان چرا دلیل خيار میشه، وجهی نداره جز اینکه طرف از قیمت خبر نداره، سرش کلا میره به یه قیمتی میفروشه که مثلا تو بازار قیمتش بالاتر از اونه مثلا. و یمکن، ایشون میفهمن ممکن است، ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار، ممکن است منع بشود صحت حکایت اثبات خیار، یعنی این حکایت که در این اخبار اومده ما منعش بکنیم. چرا؟ لعدم وجود این اخبار در کتب اربعه بین معروفه بین امامیه، چون در کتبی که معروفه بین امامیه است این روایت وجود نداره. حال لیقبل ضعفه الانجبارون لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل، تا جبران کند، عرض کنم انجبار به عمل، انجبار به عمل فاعل لیقبله، لیقبل رو هم ما جبران کردن معنا کردیم، تا جبران کند انجبار به عمل ضعف سندی این روایات رو، اون ضعفه میشه مفعول، یعنی بخواد ضعفش رو انجبار به عمل پوشش بده، یعنی جاشو پر بکنه. این دوستان علتش این است که اصل وجود این روایت ضعیف مورد شک و تردیده. یه وقت هست روایت موجوده در کتب معروفه بین شیعه اما ضعیف السنده، اونجا میگیم عمل اصحاب ممکنه یه کسی بگه ضعفش رو جبران میکنه، اما اینجا اصلا اصل وجودش محل خدشه و تردیده. تمام شد. اینم دلیل چهارم. کنار این اقوام بنویسید دلیل پنجم. پنجمین دلیلی که دوستان یه مقداری بحثش مفصله و به عنوان دلیل خیار قبل مطرح شده، دلیل لا ضرر است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ایشون میفرماد این دلیل رو بعضیا مطرح کردن، مثل مرحوم علامه در تذکره و غیر کتاب تذکره علمای دیگر هم این دلیل رو مطرح کردن که برای عرض کنم خیار قبل ما میتونیم به لا ضرر استناد بکنیم. دوستان بزرگوار، وجه استدلال به لا ضرر چیه؟ دقت کنید، دقت کنید. ببینید دوستان، وجه استدلال به لا ضرر اینه که ما بگیم اگر بیع قبلی اتفاق افتاد، یعنی جنسی که مثلا 5 درهم ارزش داره با یه اومد چیکار کرد 10 درهم فروختش به مشتری، مشتری سرش کلا رفته دیگه، مقبون شده. اگر شما به این مقبونی که جنس رو 2 برابر قیمت مثلا خریده اجازه فسخ چون این معامله ای رو ندید، بهش بگید آقا بسوز و بساز، چشمت کور، دندت هم نرم، میخواستی چشاتو باز کنی، بگید جنس 5 درهم رو 10 درهم نخری، حالا که خریدی دیگه کاری نمیشه کرد. اگر شما به مقبون بگید آقا بسوز و بساز، ایشون میفهمند این ضرره براش و لا ضرر این حکم شرعی رو بر میداره، میگه یه همچه حکم شرعی ما نداریم، لذا چاره ای نداریم بر این اساس جز این که برای آقای مشتری مقبون مثلا تو مثال ما خیار قائل بشیم تا این ضرر اتفاق نیفته. پس ببینید وجه استدلال این شد که بیع قبنی با توجه به این که مقبون مسلط بر فسخ نیست، اگر گفتیم نیست، این میشه ضرر بر مقبون، میشه ضرر و ضرار. این ضرر و ضرار رو من یه بار براتون توضیح بدم، اشکال نداره، دقت کنید. ضرر با ضرار چه فرقی میکنه؟ ضرر چیه؟ ضرار چیه؟ ببینید نسبت به ضرر و کلمه ضرر و کلمه ضرار حرف زیاد زده شده، دقت میکنید آیون حرفای مختلفی دارن. حالا من یک حرفی که زده شده و حرف روبراهی هم هست اینو عرض میکنم دیگه، حالا اقوال دیگر و نظرات دیگر رو خودتون ببینید. بعضیا اینجوری فرق گذاشتن، گفتن ضرر، دقت کنید، ضرر اسم مصدره، یعنی اونچه حاصل از مصدر ضرر رساندن است میشه ضرر. یعنی اگر یه کسی ضرر برساند چه اتفاقی میفته؟ ها؟ اون شخص طرف مقابل ضرر میکنه، ضرر اتفاق میفته، اون حاصل ضرر رساندن میشه ضرر، اسم مصدری معناش کنید. اما زرار مستره، به معنای ازراره، خود معنای مستریه. تعبیر بعضی ها دوستان اینه، گفتن فمعنا لا ضرر نفی و نفس الضرر و معنا لا ضرار نفی الاضرار. ببینید ضرار رو چی معنا میکنه؟ اضرار، یعنی معنای مستری، مستر باب افعال، نفی الاضرار. ولیس احدهما عین الاخر حتی یکون تأکیدا له. این معلوم میشه بعضی ها قائلن به این که ضرر و ضرار یک معنا داره و دومی تأکید اولی، این داره نفیش میکنه. یا حالا بعضی ها اینجوری عرض کنم مطرح کردن، مثلا مرحوم محسن حکیم در حقایق الاصول اینجوری بیان کرده، حالا دیگران هم حرفای دیگری دارن. علی ای حال دقت کنید، میخوایم بگیم اگر ما برای مقبون خیار قائل نشویم، حکم به صحت این معامله بدون وجود خیار میشه چی؟ میشه حکم ضرری و لا ضرر نفیش میکنه. اینجوری دوستان خواستن چیکار کنن؟ عرض کنم به لا ضرر استناد کنن برای وجود خیار قبل. مرحوم شیخ میفرماید که از استدلال به روایت لا ضرر برای ما نحن فی و این بیانی که ما ذکر کردیم معلوم میشه که این عرض کنم خصوص خیار قبل و قبلی که در عرض کنم معامله قبلی اتفاق میفته این ویژگی نداره. ما لا ضرر رو میتونیم دلیل قرار بدیم برای اثبات تزلزل هر عقدی که لزومش باعث ضرره. یعنی هر عقدی که اگر لازم بشود ضرر اتفاق میفته میتونه لا ضرر جلوشو بگیره. یعنی لا ضرر بیاد بگه آقا هر عقدی که اگر بخوای شما حکم به لزومش بکنی بر مشتری یا بر بایه یا بر یکی از متعاقدین در غیر بی ضرر اتفاق میفته، این لا ضرر میتونه جلوشو بگیره. لا ضرر میتونه بگه این بی لازم نیست. فرقی نمیکنه اون ضرر از ناحیه قبن باشد، بگید، یا از ناحیه دیگر غیر قبن، چه در معامله بی باشد چه در معامله غیر از بی، حتی اگر صلحی باشد که مبنی بر مسامحه نیست. چون اگه مبنی بر مسامحه باشه که دیگه انگار خودش ضرر رو پذیرفته. علی ای حال میخواد به دائره این دلیل رو چیکار کنه؟ وسیعش کنه، توسعه بده، بگه این مخصوص خیار قبل، اونم برای بی نیست، چه قبل باشد چه غیر قبل، چه بی باشد چه غیر بی، هر معامله‌ای که اگر بخواد لازم بشود ضرر اتفاق میفته، لا ضرر جلوش رو میگیره. این دوستان تا اینجا. حالا سوال آقای شیخ انصاری، شما آیا دلیل لا ضرر رو برای اثبات خیار قبل کافی میدانید یا نمیدانید؟ این بحث بعدیمونه. نگاه کنید عبارت رو، و اقوام مستدل بهی علی ذلک فت تذکره و غیر تذکره قوی تر. ببینید تو چهار تا دلیل قبلی تعبیر به اقوام مستدل نکرد، انگار بین این پنج تا دلیلی که ما تا به حال ذکر کردیم قوی ترینش رو همین دلیل پنجم میدونه. میگه قوی ترین دلیلی که استدلال کرده به اون دلیل علی ذلک، یعنی بر خیار قبل، حالا هم در تذکره هم غیر تذکره، فرمایش پیغمبر اکرم است که فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضراری در اسلام نیست. خب وجه استدلال چیه؟ میگه و کأن نوت. این کأن دوستان یه بوی مخالفت از توش در میاد ها، نمیگه وجه الاستدلال اینه، میگه گویا این آقایون خواستن اینو بگن، وجه استدلال اینجوری بیان کنن، گویا وجه استدلال اینه ان لزوم مثل هذا البيع، لزوم مثل چنین بیعی که قبل درش اتفاق افتاده و عدم تسلط المغبون على فسخه. یعنی اگر ما گفتیم این بیع لازمه و مغبونم مسلط بر فسخ نیست، این میشه چی؟ ضررون علی و اضرارون به. ببینید اضرار رو چی معنا کرد؟ اضرار معنا کرد. از عبارت ایشون استفاده میشه که اون تفاوتی که مرحوم حکیم در حقایق الاصول گفته انگار مرحوم شیخ اینجا تمایل داره به اون، چون ضرار رو اضرار ایشون معنا کرد. اگر ضرر رو معنای اسم مصدری بگیریم معلوم میشه نظر شیخ اینجا هم همینه. علی ای حالن، اگر بخواید بگید این بی لازمه، اگر بخواید بگید مقبون مسلط بر فسخ نیست، این میشه ضرر بر مقبون و اضرار به مقبون. فیکون منفیا، یعنی فیکون به هذا الحدیث منفیا، لذا نفی میشه. وقتی ضرر منفی است این بی هم نفی میشه. فحاصل الروایه، نتیجه این روایت و حاصلش اینه، ان الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، شارع که حکم نمیکنه به حکمی که در اون حکم ضرر باشه، يكون فيه ضمیرشو بزنید به حکم، ولم يسوق شارع اضرار المسلمين بعضهم بعضا، و مجاز نمیداند اضرار ضرر زدن مسلمین بعضشون بعض دیگر را. این بعضهم رو چرا دوستان مجرور ما خوندیم؟ بدل مسلمین، یعنی اضرار ضرر زدن مسلمین، نه همشون، بعضیاشون بخوان اضرار کنن بعض دیگر را، این رو شارع اجازه نداده. ولم یمزلهم من التصرفات ما فیه ضرر علی الممضا علی، و امضا نکرده شارع برای مسلمین از تصرفات اون تصرفی را که درش ضرر باشد بر ممضا علی. ممضا علی یعنی اون کسی که معامله علیه او امضا شده و تمام شده. ممضا علی یعنی کسی که عقد بر او امضا شده و کامل شده. خب این دوستان وجه استدلال. و منهو چی میخواد بگه؟ و منهو دوستان میخواد بگه اگر ما لازرر رو دلیل بدانیم، این دیگه مخصوص ضرر قبل نیست، مخصوص بیع نیست، توسعه داره، میخواد این صحت توسعه بده. میگه و منهو از این استدلال بلا ضرر یظهر صحت و تمسک لتزلزل کل عقد، از این استدلال ظاهر میشود که ما صحیح هست تمسک بکنیم بلا ضرر برای تزلزل هر عقدی که یکون لزومه ضررن علی الممضا علیه، هر عقدی که لزومش باعث ضرر بر ممضا علیه باشه لا ضرر میتونه جلوشو بگیره، سواء کان من جهت الغبن ام لا، و سواء کان فی البی ام فی غیرهی. مثل چی؟ کالصلح الغیر المبنی علی المصامه. دوستان چرا نمیگه کالصلح مقیدش کرد به غیر مبنی بر مصامه؟ یه لحظه من دقت کنید، توی صلح دوستان یه وقتایی بنابر مسامحه هست، یعنی طرفین بناشون اینه که اگر اضافه و کمی هم شده چکار کنن؟ مسامحه کنن، یعنی بگذرن ازش، یعنی احتمال این ضرر رو طرف بگید میده. مثلا هندونهی که باید کیلویی فروخته بشه، اگر هندونه کیلو 1000 تومنه، طرف میگه من کلن یه عرض کنم 3 تن هندونه آورده بودم بفروشم، الان یه 5 تاش مونده، این 5 تا نمیدونم 15 کیلو 20 کیلو 30 کیلو ترازومم خراب شده الان نمیتونم وزن کنم، بیا مثلا فرض کن 20 تومن بده اینا رو بردار ببر. خودش احتمال میده 30 کیلو باشه، داره 20 تومن میفروشه، طرفم که داره میخره احتمال میده 15 کیلو باشه، در عین حال 20 تومن میخره. یعنی طرفین بناشون بر اینه که اگر زیاده و کمی هم داره مسامحه کنن. اگر صلحی مبنی بر مسامحه اتفاق افتاد، بعد معلوم شد یه طرف یه مقدار ضرر کرده، این باعث خیار نیست، این لا ضرر شاملش نمیشه، مثل صلحی که مبنی بر مسامحه نباشه و اجاره و غیر این صلح و اجاره از معاوضات دیگر. تمام شد. ما تا اینجا چه کار کردیم در لا ضرر؟ استدلال به لا ضرر رو توضیح دادیم، بر اساس پذیرش لازرر توسعش هم دادیم. حالا سوال آقای شیخ انصاری، شما آیا لازرر رو دلیل برای خیار قبل میدانید یا نمیدانید؟ این بحث بعدیمونه، دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید عرضم رو. لازرر در ما نحنفی تو بیع قبلی حد دلالتش چیه؟ جناب شیخ انصاری میگه حد دلالت لا ضرر این است که بیع قبنی بدون این که آقای مقبون بدون اینکه خیار فسخ داشته باشه آقای مقبون بخوایم حکم به لزومش بکنیم، این نمیشه. لازرر میگه تو نمیتونی حکم به لزوم بکنی. اما سوال، حالا که نمیتونیم حکم به لزوم بکنیم، میگیم این بیم متزلزله، آیا حتما باید بگیم مقبون خیار داره که فسخ بکنه معامله رو؟ یا نه برای جبران ضرر آقای مقبون بدون این که ما خیار فسخ به او بدیم راه دیگری هم برای این جبران وجود داره؟ اگر شما گفتی آقا یک راه برای جبران قبنی که مقبون کشیده اینه که ما خیار فسخ بهش بدیم، یه راه اینه که خیار فسخ بهش ندیم، چه کار کنیم؟ اون مقداری که ضرر کرده بهش چیکار کنیم؟ مثلا برگردونیم بگیم آقا تو جنس 5 درهم رو 10 درهم خریدی، 5 درهم دیگه‌اش، اما تو حق نداری معامله رو فسخش کنی. از شما سوال میکنم اگر من رفتم جنس 5 درهم رو 10 درهم خریدم، سرم کلاه رفت، تنها راه برای این که ضرر نکنم اینه که من خیار فسخ بدم؟ تنها راه که این نیست که بیان یقه اون آقایی که سر منو کلا گذاشته قابن رو بگیرن بگن آقا تو از 10 درهمی که این آقا بهت داده 5 درهم شو چیکار کن؟ برگردون. اینجا ضرر من جبران میشه یا نمیشه؟ جبران میشه دیگه. دیگه لازرر اینجا نمیتونه بگه آقا این بیعم صحیح نیست. در واقع ها تو این یمکن لکن یمکن عرض کنم الخدش فی ذلک میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تنها راه برای جبران ضرر مقبون این نیست که ما بهش خیار بدیم. شما دلیلتون برای خیار چیه؟ در واقع میخواد بگیم لا ضرر دلیل برای خیار قبن نیست. لا ضرر فقط به ما میفهمونه بیع قبنی لازم نیست، متزلزله. اما این تزلزلش به چیه؟ یعنی چجوری باید لازم بشه؟ آیا با برگردوندن اون مقدار قبلی که اتفاق افتاده لازم میشه؟ یا نه با وجود خیار لازم میشه؟ یا نه یه راه سوم و چهارمی وجود داره؟ این رو دیگه از لازرر ما نمیفهمیم که. لازرر فقط میخواد بفهمونه که شما نمیتونه حکم به لزوم این معامله کنی، چون اگر حکم به لزوم کنی چی میشه؟ ضرر پیش میاد. حالا حکم به لزوم نکنیم چه کار کنیم؟ این دیگه از لازرر در نمیاد. نمیدونم تونستم عرض کنم عرضم رو به شما منتقل کنم یا نه. یه بار دیگه میگم هنوز ورود به کتاب پیدا نکردم ها، که ایشون اون راه‌های دیگر رو میخواد تازه یکی یکی بررسی کنه و توضیح بده که اگر ما بخوایم بگیم این بی لازم نیست بچه کار کنیم غیر از خیار قبل راه‌های دیگر چیه، اینو ایشون تازه میخواد وارد بشه. دو تا احتمال مفصل میده براتون عرض میکنم. اصل قضیه رو من براتون یه بار دیگه توضیح بدم. دوستان بزرگوار، کسی که به لازرر تمسک میکنه از کجا خیار قبل رو در میاره؟ خیار قبل که توش در نمیاد که. ما که به لازرر تمسک میکنیم میگیم لازرر میگه بیع قبلی نمیتواند بگو لازم باشد، یعنی ما نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع قبلی، چون اگه حکم کنیم به لزوم بیع قبلی چی پیش میاد؟ ضرر پیش میاد، اضرار شارع پیش میاد. نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع. خب نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع به همین نحوی که الان هست، پس چه کار کنیم؟ اون بابایی که استدلال به لازرر میکرد میگفت چی؟ میگفت پس بگید خیار داره. شیخ انصاری میگه غیر از این پس‌های دیگری هم محتمله. ممکنه بگیم خیار نداره، مثلا این مثلا رو فعلا از خودم دارم میگم تا بعد فرمایش ایشون رو بخونیم. مثلا بگیم آقا اون مقداری که سرش کلا رفته بهش برگرده، اینجوری هم ضرر منتفی میشه. بگیم برگرده بعد بی لازم بشه، دیگه شما خیار قبل نمیتونه توش در بیاری. پس خیار قبل آقای مستدل کجا اومد؟ این اصل اشکال جناب شیخ انصاری. حالا آقای شیخ انصاری میره سراغ دو تا احتمال دیگه. این دو تا احتمال چیه؟ دقت کنید. یک احتمالی که ایشون میده اینه که مقبون مخیر باشد. دقت کنید، مقبون مخیر باشد بین امضاء عقد با همه اون ثمن المسمى، یعنی بهش بگن آقا یا این معامله رو با همون 10 درهمی که دادی امضا کن قبول کن، حالا فهمیدی سرت کلا رفته، یا قبولش کن یا رد کنه عقد را در خصوص اون مقدار زائد. یعنی تو اون مقدار زائدی که سرش کلا رفته فقط معامله رو فسخش کنه. در واقع ما به او اختیار ندیم که کل معامله رو بگو فسخ کنه که بعد شما اسمشو بذارید خیار قبل، نه نه، بگیم تو حق نداره کل معامله رو فسخش کنی، یا تو اون مقدار زائدی که سرت کلا رفته معامله رو به هم بزن یا همینجوری بپذیر. این دوتا راه رو داری که با این دو راه دوستان خیار قبل شما بگید ثابت نمی شود. البته اگر آقای مقبون گفت آقا من تو اون مقدار زائد میخوام چیکار کنم معامله رو به همش بزنم، یعنی بگم آقا از 10 درهمی که من دادم 5 درهم رو مثلا به من برگردونید چون قیمت این جنس 5 درهم بوده، اینجا انگار بعضیا خواستن بگن آقای قابن خیار تبعض صفقه براش میاد. یعنی چی؟ یعنی او میتواند بگه آقا من یا این جنس رو به همون 10 درهم میفروشم یا اصلا نمیفروشم. اگه تو میخوای 5 درهمشو از من پس بگیری کل 10 درهمو بهت پس میدم جنس منو بردار بیا. او خیار تبعض صفقه داره. اما مقبون خیار فسخ معامله را ندارد. درست شد؟ با این اوصاف دوستان اگر این رو گفتیم ضرر منتفی می شود اما خیار قبل ثابت نمی شود. ممکنه اینجوری باشه، محتمل است ما اینجوری بگیم، دیگه این لا ضرر نمی تونه دلیل برای خیار قبل باشه. بعدم تشبیهش میکنه دوستان به عرض کنم وضعیت مریض در حال مرض مرگ خودش، فوت خودش. ایشون میفرماد اگر یه مریضی در حال مرض فوت خودش جنسی رو بالاتر از ثمن المز خرید. میدونید یه ویژگی که مریض داره دوستان این است که وقتی معاملاتی رو انجام میده تو مرض فوتش ممکنه این معاملاتش به ضرر ورثه باشه، لذا یه محدودیت هایی برای معاملات او آقایون قرار میدن. حالا اگر مریض تو مرض فوتش گوه آقا من این آقا رو دیدم دلم براش سوخته، حالا من که دارم میرم بچه هم که عرض کنم تو این مدت مریضی من مثلا 5 سال من تو جا افتادم خیلی به من رسیدگی نکردن، بذار یکی از خونه هام رو که مثلا 500 میلیون میارزه به این آقا بفروشم 50 میلیون، یک کمکی بهش کرده باشم. گفتن اگر آقای مریض تو این حال جنسی را بالاتر از ثمن المز خرید یا شما بگید کمتر از ثمن المز فروخت، یعنی معامله قبلی انجام داد، این مریض شد مقبون. ایشون میفرماد بعد که مریض از دنیا رفت حال این مقبون حال وارثی است که مال مریض رو به ارث میبره. در واقع اون وارثی که مال این مریض رو به ارث میبره همین حال رو داره. یعنی چی؟ یعنی حق دارد اون زیاده را استرداد کنه، حق داره این معامله رو به همین وضعیت چیکار کنه؟ امضا بکنه. یعنی میتونه بگه آقا من این معامله رو همینجوری امضا میکنم، حالا چون بابام فروخته جهنم ضررم کردیم بکنیم، بابام انجام داده من میخوام امضاش کنم، یا اون زیاده رو استرداد کنه. حق این که معامله رو فسخش کنه از ریشه نداره. تو معاملات محاباتی هم همین حرف رو زدن دوستان. معاملات محاباتی، محابات از حبوه میاد، حبوه تو لغت به معنای عطیه است. معامله محاباتی معامله‌ای رو میگن که توش بذل و بخششه. عرض کردم مثلا این آقای مریض میگه من که دارم میرم بذار خونه 500 میلیون به این آقای عرض کنم نیازمند 50 میلیون بفروشم، اینو بهش میگن معامله مهاباتی. یه وقت هست قصد و غرضش عطیه و بخشش و هبه نیست، یعنی نمیخواد لابلای این معامله یه چیزی به طرف ببخشه، اما در این حال گرون خریده یا ارزون فروخته. اما یه وقت هست نه معامله مهاباتی. ایشون میفرمان اکثر علما در معاملات مهاباتی همین حرفو زدن. یه نکته دیگه هم هست رو عبارت براتون عرض خواهم کرد، نگاه کنید بذارید بخونم. ولکن هازا، این حرفای قبلی رو داشته باش، ولکن یمکن الخدشه فی ذلک، ذلک رو دوستان بزنید به استدلال بلا ضرر برای ثبوت خیار قبل، اثبات خیار قبل. یمکن الخدشه فی ذلک، به چه بیان؟ به ان انتفاع اللزوم، دقت کنید، و ثبوت التزلزل فی العقد. دوستان انتفاع لزوم از کجا در اومد؟ ثبوت تزلزل در عقد از کجا در اومد؟ از لازرر. یعنی لازرر باعث شد که ما بگیم بیع قبلی نمیتونه بیع لازمی باشه، یه نوع تزلزلی توش هست. ایشون میفرماد این انتفاع لزوم، این ثبوت تزلزل در عقد، لا یستلزم ثبوت الخیار للمقبون بین الرد والامضاء بکل الثمن. این معناش این نیست که آقای مقبون یا باید کل عقد رو همینجوری بپذیره کمکم کنید، یا کل عقد رو از ریشه خرابش کنه. این مستلزم این نیست، احتمالات دیگری هم وجود داره. از یحتمل، این کلمه یحتمل رو دوستان ماجیک فسفوری داری روش بکش، نداری دورش خط دندونه دار بکش. صفحه بعد سطر سوم داره و یحتمل ایزن، اون یحتمل دوم هم همینجور، یه ماجیک فسفوری روش بکش. میخواد بگه غیر از این که ما به آقای مقبون بگیم آقا تو مختاری کل معامله رو فسخ کنی یا کل معامله رو بپذیری، احتمالات دیگری هم برای انتفاع لزوم وجود داره، برای نفی ضرر وجود داره. احتمال اول چیه؟ از یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد به کل ثمن و ردهی، اما نه رد کل عقد، ردهی فی المقدار زائد. آقای مقبول یا تو میتونی کلشو امضا کنی با همین ثمن، یا رد کنی در مقدار زائد. یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که اضافه از تو گرفته شده اونو چکار کنی؟ برگردونی. این رد در مقدار زائد معناش اینه، چون میدونه جنسی که 5 درهم بوده یا 10 درهم خریده بخواد تو مقدار زائد رد کنه، یعنی چی؟ یعنی میگه اون 5 درهم که اضافه گرفتی به من برگردون، کار دیگه نمیتونه بکنه که. درست شد؟ غایت الامر، نهایت اینه که وقتی 5 درهمو برگردون، ثبوت الخیار للقابن، قابن خیار فسق داره. آقایون این خیار فسق که قابن داره چیه؟ خیار تبعضه، ولذا میگه لتبعض المال علی، چون ممکنه آقای قابن بگه آقا من یا این جنس رو 10 درهم میفروشم یا هیچی، اصلا نمیخوام بفروشم. ها؟ اگر مقبون گفت 5 درهم رو برگردون، آقای قابن میتونه 10 درهم رو بهش برگردونه بگه جنس منو بردار بیار، لازم نیست قابن اینو بپذیره. فیکون حال المقبون حال المریض، حال مقبون تو مسئله ما میشه وضعیت همون مریض، مریضی که در مرض فوت خودش قرار داره. از اشترا به ازید من ثمن المثل، اگر بره یه خونه 5 میلیون رو 100 میلیون بخره، یا به عکس خونه 100 میلیونی رو 5 میلیون بفروشه، ها؟ اونجا چی میگیم؟ طبیعتا ایشون میخواد بگه اونجا هم میگیم یا ورثه بعد از مرگ این مریض کل معامله رو باید بپذیرن، یا نهایتا اون مقداری که مقبون شدن چیکار کنن؟ برگردونن. این میشه حال مریض. و حال عرض کنم مقبون بعد از علم به قیمت، این حال مقبون بعد از علم به قیمت یعنی وقتی متوجه قبل شد. حال مریض، عذر میخوام، حال مقبون حال مریض است و حال اون مقبون است بعد از علم به قیمت. این حال مقبون حال الوارث ازاماته. دوستان این حال الوارث خبر اون یکونوه. کجا؟ تو حالهو. یعنی حال مقبون حال مریض است و حال مقبون حال وارث است. یعنی در واقع یک اسم و خبر که حال مقبون حال وارث است عطف شده به اسم خبر قبلی یکون. در واقع این حال وارث میشه خبر حالهو و این اسم خبر عطف به اسم خبر اون یکونه قبله. حال مقبون بعد از علم به قیمت حال وارث است ازا مات از ذالک المریض المشترا، وقتی که اون مریضی که عزم میخوام مشتری، اون مریض مشتری که در واقع به ازیت من ثمن المس خریده از دنیا برود، از دنیا که رفت حال مقبون میشه حال وارث. تو چی حال مقبون حال مریضه؟ تو چی حال مقبون حال وارثه؟ فی ان له استرداد و زیاده من دون رد جزء من العوض، یعنی زیاده رو میتونه پس بگیره بدون اینکه جزئی از عوض رو برگردونه. کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتمل علی المحابات. دوستان معاملات مریضی که مشتمل بر محاباته یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر بذل و بخششه، حبه یعنی عطیه. مریض گاهی آخرای عمرش حالا یا از حرص ورثه‌اش یا از این که بهش رسیدگی نکردن یا به هر دلیل دیگه یا به خاطر اینکه بعد از عمری تازه به فکر آخرتش افتاده اموالش رو میخواد چیکار کنه؟ بذل و بخشش کنه. میگه اینا بمونه برای ورثه، کاری برای من نمیکنم، بذار خودم یه مقداری بذل و بخشش کنم. ایشون میفرماید معاوضات مریض که مشتمل بر محاباته همین وضعیت رو اکثر درش گفتن. البته این فرمایش اکثر دوستان مورد اعتراض قرار گرفته، یه لحظه حواستون به من باشه. بعضی ها دوستان گفتن این فرمایش اکثر که گفتن معامله محاباتی مریض همین حکم ما نحن فی رو داره، این مبتلا به اشکاله. مبتلا به چه اشکالی است؟ ببینید دوستان بزرگوار، مقتضای معاوضه چیه؟ وقتی من یه جنسی رو از شما به 10 درهم میخرم، یعنی عقد من و شما روی چی قرار میگیره؟ روی مثلا این کتاب با 10 درهم قرار میگیره. قاعده دوستان اولیه این است که معاوضه معناش این است که کل این 10 درهم در مقابل کل این کتاب قرار بگیره، و اگر بنا باشه بخشی از این 10 درهم کسر بشه اما از این 4 جلد 6 جلد کتاب مکاسب چیزیش کسر نشه، این با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. یه همچی اشکالی رو به این اکثر کردم، گفتن نمیشه از اون 10 درهم 5 درهم برگرده اما از این 6 جلد کتاب مثلا مکاسب هیچیش بر نگرده. این با مقتضای معاوضه و قراری که مشتری و بایه با هم از ابتدا گذاشتن جور در نمیاد. و لذا میگه و ان اعترض علیهم العلامه به ما حاصل، علامه بر این اکثر اعتراض کرده. به چه بیان؟ به ما حاصله، به اون بیانی که حاصلش اینه، گفته ان استرداد بعض احد العوضین من دون رد بعض الاخر، من دون رد بعض الاخر ينافي مقتضى المعاوضه، این با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. این دوستان یک احتمالی که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح کرد. احتمال دوم هم میمونه انشاءالله برای جلسه بعدمون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
یار فابه برشو سازده شد چون اون ما حاملن